بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعن الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بحثی که جلسه آخر ما انشاءالله هست با عزیزان و خداوند متعال انشاءالله این جلسات رو فضل و کرمش از همه ما قبول کنه، برکت بده و موجب هدایت ما و قرب ما به خودش قرار بده انشاءالله. این بحث در مورد ولایت بود. خب سوال رو به اینجا برسونیم دیگه، که ما الان دو جور جامعه داریم. یک جامعه، جامعه بگیم هم تعبیر آخوندش دارال کفره، یکیش هم بگیم دارال ایمان. الان ویژگی های جامعه دارال کفرش ما بلدی. ویژگی های جامعه دارال کفر یعنی جامعه ای که طبعا یکی که تو رأس هست اون شخص طاغوت هست. طاغوت یعنی چی؟ یعنی مستکبره، خودخواهه، حریمی قائل نیست مگر این که همه چیز رو برای خودش میخواهد. و در این جامعه سیستمی که حاکمه استعدادها و ظرفیتهای همه آحاد رو به نفع خودش داره استثمار میکنه، همه رو به بندگی خودش میگیره برای اینکه اون منابع خودش تأمین میشه. و گمراهی مردم، بدبختی مردم، مشکلات مردم، حتی هلاکت مادی و معنوی مردم برایش مهم نیست. خب این یکی. در مقابل یک جامعه دارالایمانی تصور کرده که در اون آحاد مردم با هم دیگه یک بنیان منصوصی هستند، یک به هر حال اتصال و ارتباط خیلی عمیق دارن و توسط یک شخصی که مدیر میشن، امام این جامعه، همه استعدادها و ظرفیت‌های اونها در راستای بندگی خدا به کار گرفته میشه. ولی حقیقی جامعه اوست. خب ما این دو تا جامعه رو داریم. بد نیست حالا برای اینکه با این تو جامعه، این جامعه اول یک آشنا بشین، اون آیاتی رو هم که سوره مبارک ابراهیم هست با هم دیگه ببینید. خوش به حال اونایی که الان تو فضای مجازی دارن میبینن جلسات رو، آیه رو دارن میبینن. الان آیه رو دارن آقایان؟ آیه 28 سوره ابراهیم. آیه نیست؟ بله. رفقا یه دست آیه نیست دارن. الان آیه اومد؟ بله اومد. خب رفت مهدا. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. آیه شریفه از اینجا شروع میکنم. فرماید که آیا ندید که این کسانی اومدن و نعمت خدا را تبدیلش کردن به کفران؟ یعنی یک سری افراد وجود دارند که در اختیار اونها نعمتهای الهی هست. نعمتهای الهی رو باید روش فکر کنید. این نعمتهای الهی، نعمتهای مادی رو ببینید، نعمتهای انسانی رو اگه نگاه بکنید، استعدادها هستن، معادن هستن، جنگلها هستن، دریاها، دریاچه‌ها هستن و کوه و بیابان و صحرا همه هستن، پول هست. این همش مصادیق نعمت خود. کسانی می آیند و این نعمت خدا رو تبدیل می کنند به کفر. خب امام کاظم علیه السلام این آیه رو تکه انداختن به هارون الرشید. منظور از کفر، کفر سری نیست که به زبون بیاره بگه من کافرم، من خدا رو قبول ندارم یا قرآن رو قبول ندارم. منظور از کفر یعنی این که کفران نعمت میشه و این نعمت نمی آید در اون راستایی که خدا می خواهد و باید به شکل طبیعی اون ذات وجودی نعمت اقتضا دارد در اون راستا مصرف بشه. این میشه تبدیل. تبدیل یعنی یک چیز اصلی دارید، یک بدلی دارید. نعمت خدا اصلش چیه؟ اصلش اینه که باید بچه به اون خلقت ذاتی خودش در راستای بندگی خدا قرار بگیره و استفاده بشه. یک سری سیستم ها وجود دارن که اجازه این کار را نمیدن و افراد رو میکشانن به سمت اینکه این نعمت بیاید در یک مسیر بدلی استفاده ازش بشه. خب آیا اینا بحث فردیه؟ نه، بحث جریانیه. و حل قومهم دار البوار. ما اینا رو در مورد کسانی میگیم که میتوانن جریان ساز باشن و در تاریخ بیاین یک امتی را، قوم خودشون رو مدیریت بکنن و این قومشون رو ببرن به کجا؟ دار البوار. بوار یعنی نابودی و هلاک. ببرنشون به هلاک. پس ما این سیستم رو داریم در تو. یک گروه این دارن که مردم را میکشانن سمت هلاک. این یک گروه که اون باطن این هلاکت میشه جهنم. یعنی از هلاکت دنیایی اینا برحال که در نظر بگیرید، اینا استعدادهاشون در مسیر شهوت و معصیت و برحال خودپرستی ها قرار گره، پرده بیفته از ظاهر دنیا، دنیای این چنینی میشود جهنم. یاشلاونها، اینا وارد جهنم میشوند و به سل قرار. این مردمی که زمامدارشون اینا رو به این سمت و سو برد، وارد جهنم. این جریانی که یه گروهش، یه طرفش اون مدیریت کنندگانه، یه طرفش هم مردمی هم که از اونا تبعیت هم دیروز توضیح دادیم که حالا تکرار نمی کنم، ولی مسئله خیلی مهمی رو دوش دیروز اشاره کردیم. فقط اشاره می کنم مجددا که به اهمیتش دوستان توجه بکنن. این اتفاق صرفا به خاطر این می افتد که مردم خودشون میخواهند زمامدارشون، ولیشون، امامشون، مدیر و مدبرشون یک چنین افرادی باشن. اگر مردم نخواهند که ولی اونها اینا باشه، خدا مسلط نمیکنه. دیگه صریحا قرآن به شیطان چه میگوید؟ دیروزم اشاره کردیم در ماجرای در بحث رابطه شیطان و طاغوت و صحبتی شد اینا یکی هم. اونجا می فرماید که لئن عبادی لیس علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. آیه 42 سوره مبارکه هجر. خداوند متعال به شیطان میگوید که تو سلطنت نداری، من برای تو سلطنت قرار ندادم بر بندگان خودم. تو نمیتوانی سلطان باشی و زمامدار بندگان من باشی. نظامی که من آفریدم، این قاعده‌ای که در هستی حاکم است، این عدم سلطنت هست برای تو. چون نگاه دقت بکنن، اینا رو بطوری تصور نکنید. خدا یه گوشه دنیا ایستاده، حضرت آدم یه گوشه دنیا است، حوا هم یه گوشه است، شیطان هم یه گوشه دیگه ایستاده، بعد نمیدونم الان اینجا دعوا شده، خدا داره مثلا با شیطان حرف میزنه، داره میگه که صحبت میکنه. اینا نیست، به این شکل نگاه نکنید، اینا آیات کلام الهی حقایق هستی هم. این یه حقیقته، یک قانونیه در عالم. آقا شد دو تا مساوی چهار تاست، چطور آب در صد درجه میجوشد؟ این یک حقیقت بسیار بالاتری است در عالم. اونم این که شیطان بر بندگان خدا مسلط نیست الا من اتبعک من الغاوی، مگه که یه بدبختی خودش بیافته دنبال شیطان بگه ما شیطان میخوایم، یزید میخوایم، هارون میخوایم. ولی حضرت آقا تو اون مثال تاریخی یکی میخوادم دورش دادن از این خودشون مطالعه کنن، حجاج بندسی کردن و شرایط مردم کوفه. حالا ما نمیخوام شوارد بشیم چون اون فضای سیر مباحث ما نیست، اون بحث تاریخ رو ببینم. خب حجاج میخواد، خب حجاج میخواد، خدا هم به قول حضرت آقا با معجزه نمیاد حجاج رو ببره زین العابدین رو بکنه خلیفه. این مردم لیاقتشون حجاج رو برن به حجاج تا کنن. خب حاصلم که پس در سلطه‌ای که اینجا وجود داره در دارالکفر همه دارن به سمت زلالت و گمراهی میرن. چطور این اتفاق میفته؟ یعنی چی؟ این سلطه طاغوتی و شیطانی مردم رو داره میبره سمت بوار، نابودی، هلاکت. یعنی مثلا به زور مردم رو میگیره خورش میده که آقا مثلا برو توی جهنم، یا حالا به شکل حالا باطنیش یا به شکل ظاهریش، یعنی این که مثلا به زور تک تک مردم رو میگیرن و بهش مواد مخدر تزریق میکنن. اینطوریه. یا مردم رو الان که کشان کشان میبرنشون بانک برای اینکه ربا بده ربا بستونه. اینا این نیست، این یک جریانه. یعنی جریانی راه میاندازن که نتیجه این جریان این میشه که مردم یک گروه زیادی با میل خودشون و با کمال توجه خودشون میرن به سمت معصیت و گناه و آلودگی و اون هلاکت معنوی که درونش هلاکت مادیشون هم هست. حالا این شده فاصله تو آخر جلسات اشاره میکنم به بحث اون سعادت مادی و سعادت معنوی و شقاوت مادی و معنوی. وقتی به اون شقاوت معنوی میرن، یعنی دنیا و آخرت یه جا میبازن. خیلی مردم خودشون با اختیار میرن. حالا بعضی ها تحلیل دارن، متوجه هستن و میفهمن این جریان داره ما رو به این سمت سو میبره، اما نمیتونن در مقابل جریان مقاومت بکنن. درصد زیادی از مردم اینطوریان، یعنی کسانی که به حساب حالا کم کم فطرتشونه، احیانا تعالیم انبیای یه جوری به گوشون خورده، هر اتفاقی که افتاده میفهمن مسیر مسیر غلطیه، اما نمیتونن مقاومت بکنن. الان تو جامعه ما یه قشنگ معلوم، یعنی طوری شده که طرف ممکنه دوست نداره بیهجابی رو، ولی نمیتواند در مقابل جریان بیهجابی مقاومت بکنه. میگه اختیار زندگی خانومش رو، دخترش رو، اینا رو دیگه نداره. این سیل میبره، استکبار سیل درست میکنن. داخل سیل بعضی هم متوجه هستن ولی نمیتونن کاری کنن، و در حد زیادی هم اصلا حالیشون نمیشه. یعنی کسانی که اصلا اون بستر فهم و شعور رو از هیچ جا نداشتن، نه سابقه مذهبی گرایی داشتن، نه به فطرت خودشون اهل مراجعه بودن، نه یه دوست خوبی داشتن راه چا بشن اقلا یکی یادآوری بکنه چیزی هست. خیلی از مردم اصلا نمیفهمن چه سیستمی دارن میرن، فقط میرن. و واسه شیطان هم این مطلوبیت داره، فیت نفسه مطلوبیت داره که مردم به سمت این بدبختی برن، چه با فهم و شعور و تحلیل، چه کاملا بیشعورانه و نفهمانه مثل بهائم. آخرش اینطوری زندگی بکنه. کسی که مثل بهائم زندگی میکنه، این واسه شیطان خطر نیست. واسه جریان استکبار یک نیروست، چه این که خودش متوجه باشد که من دارم مثل بهائم زندگی میکنم، حتی ممکنه خیلی هم نخواد، چه این که متوجه هم نباشم. این و کاملا نفهمانه بره به این سمت. این ماجرای نگاه جریانی رو خیلی روش کار کنید و در تحلیل هایی که میخواید از حوادث دور برای خودتون داشته باشید همیشه در نگاه جریانی سعی کنید مسائل رو تحلیل بکنید. غالب اتفاقاتی که دور بر شما میفته این یک نگاه جریانی داره که متاسفانه غالب انسان ها از این کلان نگری و از این تحلیل محرومن و واقعا فهمشون نمیرسه که با این عینک حوادث رو تحلیل بکنن. یادم نمیره یه بند خدایی در یک جایی در یک مدرسه از اون شاگردهای بدبخت خودشون ترقه انداخت بود چه انداخت بود و اسفن ما بزرگواری اینو که میخواست تحلیل بکنه اینو تحلیل میکرد برمیگردون به ریشه های فعالیت های دشمنان در مسئله شیطان پرستی بخشی آتش پرستی و اینکه در مقابل هم قرار دادن جریان ایران و اسلام و اینا رو در مقابل هم ستیز آوردنشون به این مسائل برمیگرد. یه افراد خیلی سطحی ظاهربین هم میگفتن که بابا این دانش آموز مثلا اینا رو نمیفهمه، نیتش نیست، میخواست ترقه بندازه صدایی بکنه مثلا خوشش به حال بکنه. این دیگه از اون کمیت قوه شعور دیگه که بحث داره این نیست که این بچه داره چی کار میکنه، چه نیتی داره، این میخواد صدایی بکنه، صدایی مثل قوم بیاد بعد چند نفر مثلا بترسن، اینم قشقش بخنده مثلا فکر کنه خیلی بامزه. این در نگاه تحلیل بچه اینه، ولی این مقدار اینو جریانی ببینی میفهمی اون جریانی که داره به دست این بچه این ترقه رو میده ولی با 20 واسطه ولی با 50 واسطه داره چی کار اینا رو باید به دست بری این طرز تحلیل ها و شعور ها رو، وگرنه کلاهتون مثل من حضرت آقا رو نمیفهمید، نمیشنسید، انقلاب رو هم آخرش نمیفهمید و نمیشنسید، بعدم یه روزی برحض چش باز میکنید ببینید در مقابل جریان انقلاب مثل بعضی که الان هستم، چون سطح فهم و بینششون، عمق بینششون ارزم که حولوش همون بچه 7 ساله هست. حالا ممکنه فرزن حالا جایگاه عنوانم دارن ها، عنوانهای مثلا مذهبی، سیاسی، اجتماعی، ولی یه برحال فکر در حد همون بچه 7 ساله های الان مدارس ما هم گاهی خود بهتر میدهمن، بهتر تحلیل میکنم. ما بند بعضی از زنهای خانه‌دار رو خیلی برای باشعور تر میبینم تا بعضی از این احیانا حضرات مدعی. در مقابل ما یک دارور ایمان داریم. دارور ایمان شاخصش هم باز دیگه دوستان فهمیدن چه. در اونجا برعکس. همه در یک فضایی هستن که مسابقه گذاشتن برای بندگی. برای فضای عبودیت ای داره از او جلو میزنه او از این تا میتونه سعی میکنه به او ایثار بکنه، او تا میتونه سعی میکنه در حق ایثار بکنه. همه دنبال این هستن که خودشون رو فدای اهداف و ارزش ها بکنن. فضیلت ها حاکم. حالا نگاه نکنیم بگیم آقا ما تو تاریخ کجا این مورد رو داشتیم. آقا بحث این که مثلا یک جامعه همه آحاد جامعه سر اینکه خودشون رو بندازن روی مینهای میدان مین با هم دیگه منازعه بکنن. یک چند نفر مثلا تو فلان گردان جنگ گذاره شده و مثلا این یه گردانی بوده، یه گروهی بوده، چی بوده، به جایی رفتن، این قسمتی رسیدن، نیاز بوده به ایثار فداکاری، اونجا ایثار فداکاری کردن. مگه اون کل جامعه ایران اونا بودن؟ معلوم نبود. زمان پیغمبرم مگه همه مردم مدینه اهل نماز و روزه و جهاد و اینا بودن؟ خب نبود. باز نگاه جریانیه. سمت و سوی مدیریت جامعه در عصر پیغمبر اون سمتی رفته که رسول الله داشته برای خودش میداده، علی‌رغم هزاران کارشکنی ها و نفاق ها و احیانا کوتاهی ها و سوء برداشت ها و هزار یک مشکلاتی که در جبهه خودی پیغمبر باش درگیر بوده، نگاه کلان جریان پیغمبر اینه، اینو میخوایم داشته باشیم. این نگاه کردن جانان پیغمبر. نگاه کردن داشته باشید، الان همین حرفای مزخرف رو میزنید که اگران برده میزنن در مورد انقلاب. طرف میگه که قبل انقلاب مسجد ما صلوات که میفرستادن سقف مسجد میخواست بره مثلا بالا. ببین چقدر فکرش کوتاهه، چقدر شعورش پایینه. قبل انقلاب فلان اصلا که هیئت عزاداری توسط یکی از سرهنگ‌های مثلا ژاندارمری پایریزی شده. الله دیگه نمیبینه که آقا جان کل لشکر شاه ذلیل آمریکا بوده، ذلیل استکبار بوده، در راستای اهداف اونا حرکت میکرده. الان بعد انقلاب لشکر ما، نیروهای ما موی دماغ اسرائیلن، رعب در قلوب کفر میندازن. اینو نمیفهم چون نگاه کلان تحلیل کلان رو نده. در حد شعاع 2 میلیمتر تحلیل میکنه قبل انقلاب روحانیت خیلی محترم بود. یه خاک بر سر نمیفهمی که قبل از انقلاب جریانی داشت روحانیت کلا نابود میکرد، حکومت داشت روحانیت کلا از بین میبرد. اگه میتونست که رسما از بین بره مثل زمان رضا خان که میکرد، که نشد داشت به هر حال به سمت خالی کردن از تو و پوچاندن داشت روحانیت از روحانیت هدایت میکرد. حالا طرف در حد 2 میلیمتر این یادش که من داشتم از کوچه رد می‌شدم، بقال سر کوچه بهم سلام می‌داد، الان سلام نمیده. وقتی شما اینقدر برای شعور داشته باشی، تحلیل داشته باشی، قشنگ تو پازل دشمن. وای به حال اینکه دیشب امامتم بزرگ بشه. پس ما در نگاه کلانی که می‌کنیم به دارالایمان، جهت‌گیری مجموعه جامعه را داریم در نظر می‌گیریم. با تک تک آهاد کار بگو آقا جان، با هزار و یک مثالی که ممکنه همراه نیست کار نده. جریانی بخواییم نگاه بکنیم این. خب آقا دارالکفر رو شناختیم، دارالایمان رو هم شناختیم الحمدلله، و فهمیدیم که نحوه مدیریت هر کدوم به چه شکلیه. اینو دیروز عرض کردیم، نحوه مدیریت در نظام ایمانی مبتنی بر اون عشق شدیدیه که مردم با شکل کلان جامعه به ولی دارن، و ولی خیلی لطیفانه می آید و خواستگاه خودش رو با اختیار ناشی از معرفت و بصیرت و فهم و شعور مردم و تربیت عالمانه و حکیمانه مردم در جامعه پیاده می کنه. در مقابل جبهه استکبار هم گفتی مردم رو طوری بر حال تریب میده و با استفاده از نفهمی مردم و ضلالت مردم می آید اونها رو برای با یک حالتی که دست خودشون هم نیست و نمیفهمه آروم آروم میبره به سمت سوی که خودش میخواد و منافع خودش تامین میشه. خب الان این دو گروه رو که داریم به یک مفهوم دیگری میرسیم که اون مفهوم موضوع اصلی جلسه فعلی ما. دانیم که الان تو این وسط ما باید چیکار بکنیم؟ این دارالایمان، این دارالکفر. الان ما بین این دو باید تو کجای ماجرا باشیم؟ جواب اینه که اگر داخل در دارالکفری باید هجرت بکنید، بیایید به داخل دارالکفری. شما نباید برای خودتون پذیرا باشید حضور در جامعه کفر. نباید آمار اونها رو بالا ببرید. نباید سیاهی جمعیت اونا باشید. نفس حضور شما در اونجا برای اونا یه اصلا نقطه مثبت یا یک امتیاز مثبت. باید بیایید، اونم اشاره کردم، داخل جامعه دارالایمان و اقلن با صرف حضورتون در دارالایمان آمار رو ببرید بالا. بماند با هزار یک مسئله دیگری که توضیح دادیم که باید بار زمین مانده انبیا رو بردارید ببرید به سمت تمدن کلان توحیدی. این وظیفه هر کسی که مؤمن اگر در دارالکفر ماند چه اتفاقی میفته؟ اتفاق میفته که اونو ولو اینکه خودش نخواد اقلا یک درصدی از نیروی او و انرژی او کم گفتم کمی کمش اون سیاهی شخصشه اون وجود عددشه اون رو کفت تصاحب چون کار کفت تصاحب نیروها خب نیروها یک درصدش همینه که براشون اینجا هست رو این برنامه روزی مستضعف یکی از اصطلاحاتش همینه در قرآن مستضعف کیان مستضعف عبارت هست از کسانی که سلطه کفر با استفعال دیگه اونها رو ضعیف می کند و آنها را در راستای اهداف خودش به کار می گیره هر چقدر بتونه از شما همکاری بگیره همکاری می گیره اونو بدونید طوری مدیریت می کنه که شما ولو ندانسته و نفهمیده یه جاهایی برحال آب و آسیاب کف بریزید چون داخل اون جایید او این مدیریت رو میکنه وقتی از رسیدی که در اونجا قرار دارید او این کار رو با شما میکنه اینو باید بدون هر شکلی که بتونم کمه کمش عرض کردم بحث آمار که دیگه دست خودت نیست هر کاری بکنی هست بیشتر از اینا از تو برحال میدوشه حواس رو با جمع کن. این سیستم اونجا ولت نمی کن. پس شما مستضعفید. وقتی مستضعفید باید چیکار بکنید؟ باید همت بکنید، تشکری، هجرت بکنید. اینجا مسئله هجرت مطرح میشه. من اگر پایه رو بیارم و نساء 98 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فما کسانی که موندن داخل جبهه کفر به خودشون ستم کردن به خودشون ظلم کردن خب اونا لحظه جان کندن ملائکه که دارن از اونها برای روحشون رو توفی میکنن میگیرن قالوا فيما كنتم یا شما اینجا چه غلطی میکنید شما چه شهادت انگویی هستید چه مؤمنی هستید که در دار کفری قالوا كنا مستضعفين في الارض میگن به هر حال ما بدبخت بودیم بیچاره بودیم ما در شرایطی بودیم که به هر حال جبهه کفر بر ما حاکم بود ما صفه آماده به اسم دارال ایمان نداشتیم که بشینیم اونجا به هر حال حال بکنیم از عزت مادی و معنوی بیایم بالا ما کجا بودیم ما در دار کفر بودیم قالوا الم تكن ارض الله واسعه تهاجروا فيها ملائکه جواب میدن میگن خب برات دار و دیمار و زمین نبود نمیتونستید هجرت بکنید بیایید نمیتونستید بیایید آمار اینجا رو بیشتر بکنید نیروهای خودتون رو در اختیار سیستم ولایت الهی قرار بدید استعداد خودتون توان خودتون هر چیزی که داشتید از مال و اموال و اولاد و هر کاری که بلد بودید هنری که داشتید فنی که از دستتون برمیامد نمیتونستید بیارید اون رو در اختیار ولی الهی قرار بدید تا تهاجروا فیها پس خداوند متعال از اینها این عذر رو نمیپذیره فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا فرماد کسانی که مؤمنن به حسب فردی شهادتین میگن اما این فردی که به حسب فردی شهادت میگوید داخل در سیستم کفر است به شکل کلان در جامعه کفر پذیرفته زندگی بکنن و به عبارت دیگر ولایت کفر پذیرفته ممکنه فحشم میده نفرینم میکنه لعنتم میگه اینا کفایت نمیکنه خدا سرش نمیده شما نباید اونجا باشی هی داره برای علیه کفر از اون ناله میکنه بعد بیراه میگه اما برای نیروی تو در خدمت کفر هست تو غلط کردی اینجا موندی خدا اینو بردش جهنم چون به حساب جمعی جزو نیروهای اونجا بود خدا با این کار بود بعد حالا یه گروهی از مستضعفین هستن که واقعا نمیتوانن هجرت بکنن امکان هجرت ندارن الا مستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا یه کسانی که واقعا برای پیرمردیه، خانومایی هم که برای مقدورشون نیست هجرت کنن، بچه کوچیکه. خدا با بچه کوچیکش کار داره، بچه کوچیکش باید بیاد نیرو بشه. خدا پیغمبر هم احیانا بعضی از بچه کوچیکا رو در جنگ کار ازشون برمیومد، خدا برای جریان خودش میگیره. داریم حالا چون بچه کوچیک بودی فاولائک عسى الله ان يعفو عنهم، امیده که خدا از شما بگذره، امید بخشش نسبت به این کسانی که بچن، پیرن، مریضن یا به هر حال مردین، زنین که واقعا دیگه نمیتوانستن هجرت بکنن، امید عفو الهیشون هست که نه. خب خدای واقعا پاشگلش خیلی قاطعه. بتونید ما خیلی منتعدیم، ما آخونده تو حوزه خصوصا بعضی از جاها که برای خیلی شدید فوق العاده منفعه. خدا پاش که میشه جای واقعا خشنه، جای قاطعه. پیغمبر هم همینطوری بودا، باور کنی شخصیت پیغمبر رو طوری واسه ما ترسیم کردن انگار شخصیت مثلا عیسی علیه السلام رو واسه نصارا. زیادی رحمانی شده، سرتابا جمال. خدا پیغمبر نگاه کنی خاطرش میشه یه جایی میگه فوق العاده تون برخورد میکنه. اخیرا من یه موردی رو دوستان نگاه بکنم تو سایت نماب هست، برخورد شدید پیغمبر با کسانی که در تعلیم و تعلم کوتاهی میکنن، مال چند روز پیش بارگذاری شده و نظائرش زیاده ها. پیغمبر در جایگاه حاکمیت و مدیریت خیلی خشنه، خیلی تندن، ولی اون خشن به معنایی که در راه خدا کوتاه نمیاد. ما بر خصوص چون احیانا تجربه های مدیریتی هم نداریم و ما رو از اینجور صحنه ها دور نگه داشتن، نوعا خیلی سر به زیر و رام بار اومدیم. آدم های خوبی هستیم؟ نه. آره. و من یهاجر فی سبیل الله، وقت کسانی که در راه خدا هجرت بکنن، یجد فل ارض و مراغ من کثیرت و سعه. وقت اگر کسی هجرت بکنه میبینه نه آقا جان، شرایط بود، بستر بود، میتوانست بیاید داخل رفاه مادی و معنوی قرار بگیرد، میشد استعدادهای خودش رو در یک بستری بیاوره که در اون بستر آزادی است، نه استکبار، عدالت است، نه طبقات اجتماعی. دارالایمان این ویژگی ها رو داره، مفصل جلسات قبل توضیحات زیادی رو دادیم. آقا میشد پیدا بکنه، بلی که اگر نیست وظیفه است که بری بسازی. اگر دارالهجره آماده هست که لطف کنید بیایید سر صحبه، اگر آماده نیست چشمت کور دندت نم بیا درستش کن. پیغمبر چی کار کرد؟ اینجا باز فرمایشات حضرت آقا خیلی زیباست، خیلی برات بنده اینجا رو برات میرسم، چند تا نقطه ها اینجا هست واقعا حال میکنم. آقا الان این جامعه رو باید ساخت، در جامعه دارالهجره اگر ساخته بشه کار به جایی میرسه که کافر دارالهجره از مسلمان دارالایمان میشه بهتر. دوستان از اون که حالا اینجا حکم ارسالات بندرم صادر میکنی، یعنی چی آقا؟ خلاف ضروریات دین هزار یک دلیل و عکسش داریم، مسلمان اسلام از کفر بهتره. بعد در نگاه طبیعی اصلا قابل مقایسه نیست، شبهه وجود نداره. بدترین مسلمان ها از بهترین کافر ها رو ما بیشتر قبول داریم، اما در نگاه اجتماعی، در نگاه کلان در نظر میگیریم، اونجا نه. به این دید که نگاه بکنی اون کافر دارالایمان طوری مدیریت میشه که استعدادهای او، پولش، توانایی هاش، کارهایی که بلده میاد در خدمت راه خدا قرار میده. اما مسلمانی که در دارالکفر بماند تو شریف رو اونجا باشه، اونجا استعدادهای او برای یه ذره هر چقدر هم زرنگ باشه، برای یه مقداری از استعدادهای او در راه اهداف دشمنان خدا قرار میگیره. به این اعتبار داریم میگوییم اون کافر از این مسلمان بهتر. اون کافر بخواد یا نخواد داره برای راه خدا خروجی میده. داریم پیغمبر احیانا برای بعضی از رزمندان طبیب یهودی بیاره، از خودشون هم ظاهرن بشه، استعدادش رو اینجاست. پس به حساب اهداف نگاه بکنیم، اهداف خداوند تعالی در روی زمین دنبالشه که تحقق حکومت اللهه و پیدا شدن اون تمدن کلان بشریه با این دید شما نگاه بکنی، بله این کافر بهتره، چون این کافر استعدادش مال این راهه، خروجیش خروجی بهتر. و البته بدانید شخصش هم اگر جریان مستمر تاریخی دو سه نسلی بخواد ادامه پیدا کنه، اون کافر جریانی هدایت میشه، مؤمن میشه، اصلاح میشه. کما اینکه اون مسلمانی که در دارالکفر بماند، در نگاه ارزم که جریانی نگاه بکنید، دو سه نسل بس کافر تامه، بچه هاش کافرن، سیستم کفر اجازه نمیده او ادامه بده راه باشه. مگر یک بحثی میمانم، اونم این که گاهی اوقات شما ناچارید، ولو این که سیستم کفره و شما نمیتونید برید دارال ایمان یا دارال هجرت تولید بکنید، اما داخل سیستم کفر برای ایجاد دارال هجرت داره با کفر میچنگید و مبارزه در مقام مبارزه است. این آقایون اخلاقیون میگن، میگن فضائل از کسی که در مقام مجاهده است معفوه. بله رذائل اخلاقیات کلان اجتماعی اونها از کسانی که در مقام مجاهده هستن و مبارزه هستن از اونها معفوه. اون 70 نفر حالا هر چقدر که بودن، 70 من رو باشه ندیدم، اون بزرگوارانی که تو کربلا بودن، بله از اونها معفوه، از اون منفوق. چرا؟ اون داره مبارزه می کند برای ایجاد دارالایمان، خودش رو و نسل خودش رو طوری تربیت می کنه که حذف نشوند در دارالکفر، بلکه دارالکفر رو زمین گیر کنند و به شکست برسانند. از اون منفوق، از اون کسی که الان در دارالکفر و مشغول به هر کارایی است، از اون منفوق. طبق سیستم لازم توی سیستم یا گروهی هم. حالا گروه ممکنه یه نفر است، دو نفر است، نفر است، هر چقدر ممکن باشه، ممکنه 10 نفر باشه، حتی اگر هیچ کیش نباشه، خودش تنها باشه، میشه ابراهیم علیه السلام که کانه امت، امت بود. چرا حضرت ابراهیم علیه السلام امته؟ چون ولو فرد تنهاست، اما فرد تنهایی که داره جمعیان سازی میکنه، بیکار نیست، مشغول مبارزه است، فکرش فکر امتیه، فکرش فکر جریان کلان بشری است برای رسیدن به توحید، تو این هندسه داره کار میکنه. فردش الان تو این برهه از تاریخ یه دونه است، این میشه امت. المؤمن وحده و جماعه که اگه میگن، یعنی من دارم اینجا خول میدن، میگه اگه تنها هم بودی جماعتی، یعنی چی؟ یعنی اینکه ثواب نماز جماعت میدن اگر خود تنهایی نماز خوندی، فقط همین ثواب نماز جماعت میدن. یا نه داری میگه اگر تنها بودی باید کار جماعت رو بکنی، یا یه نفری خب به جای 10 نفر باید بدوی، حالا 2 نفر شدی، نفری به اندازه 5 نفر میدوی. اگر انصاف نداشته باشید، انصاف داشته باشید خب بتایی با همیگه به اندازه 20 نفر میدوی، باید بدوی، باید به چاپی بخورم. خب که نشد کار اینو میخواد. من اینجا یکی دو تا بحث دیگه هم از باید عرض کنم، چون بحث‌های مهمیه و جلسه دیگه هم نداریم، باید باید خدا سریع‌تر عرض کنم. یکیش مسئله اینه که ماجرای تجربه تاریخ که احیانا بد تحلیل میشه، بعضی ها با همون نگاه‌های 2 میلی‌متری که دارن شعاع تحلیلشون میگن آها وقتی بدبختیه، وقتی نظام کفر حاکمه داخل کفری، آقا مؤمنین چقدر زلاله، بلال رو نگاه بکن داره شلاق میخوره، میگه احدان احدان، اون یکی رو ببین به خاطر نماز دوره که نماز تو مسجد الحرام چقدر برای از سرش میزنن. مؤمنین روزگار سختی مؤمنین خیلی خوبی، دارو ایمان اگه تشکیل بدی میشه دوران رفاه. دوران رفاه رخوت میاد، سستی میاد، اتباع شهوات میاد که قرآن میگه اون خلف بعدی، نسل بعدی قرآن میگه، چون با اتحاد اشتباه نکنم، بله فخلق من بعدهم خلق اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ببینید اونایی که به حضرت نوح از کشتی پیاده شدن چقدر نماز بخوندن، نسل بعدی یه مقدار سستن، یکی دو نسل گذشت یه کفریات اومد و شهوات و نمازم از دست رفت. این در طول تاریخ ما تجربه کردیم، هر چه بدبختی بکشه مؤمنین بهتر، مؤمن هر چقدر دار و کفر له بشه بهتر، ایمانش دلالتر مثل طلایی که در کوه است. پس بذارید همون به هر حال روی زمین فساد تردید بشه و شما دنبال دولت اسلامی از اینجا چهره تا نباشید، بذارید مؤمنین نابخلا بر زلالی بیرون بیان، بذارید یزید حکومت بکنه که داخل یزید مصعب بن اوسجه تربیت بشه. حبیب ابن مزاحت داخل سیستم معاویه باید تربیت بشه. بذارید اینطوری باشه. این حرفو میزنن ها. این حرف روز و حوزه است. از فقهیونش گرفته تا اخلاقیونش. اولا باید دید پس انبیا چرا مثل شما فکر نمی‌کنن؟ چرا روش عملیشون این نبود؟ چرا اهل بیت روش عملیشون این نبود؟ ثانیا اصلا این تحلیل داشتن تحلیل غلطی است. بحث جدلی به کنار، بحث برهانی بخوایم بکنیم. اون چیزی که مطلوب ماست، مطلوب ما اون جامعه‌ای نیست که وقتی توش رفاه آمد معنویات ضعیف بشه. مطلوب ما که قرآن اونا داره ترسیم میکنه، جامعه است که در اون رفاه می آید در بالاترین حدش و این رفاه در خدمت معنویت قرار گرفته می شود به بهترین شکل. این جامعه شدنی است که قرآن داره ما رو به این سمت برای رهنماست ما رو ارشاد میکنه. این جامعه امکان تشکیل دارد، به سمت تشکیل این جامعه باید رفت. اگر نبود قرآن نمی گفت. جامعه‌ای که در اون قدرت دست مؤمنین، ما اینو میخواییم. واسه ما این روز مطلوب است که قدرت دست مؤمن باشه، فاسق در فسقش دلیل باشه، کافر جرأت اظهار کفر نکنه، کافر ناچار بشه به زندگی منافقانه. وجود منافق در جامعه اسلامی خبر خوبیه، نشون میده جامعه اسلامی دلش اسلام به اندازه قوی هست که کافر نمیتواند اظهار صریح کفر بکنه. دوستان از بس تموم میشد منافقینش هم آدم میشدن، فردش ممکنه بمیره بده جهنم ولی نسلش هدایت میشد. پسر عبدالله بن ابی مؤمن خالصی اسلام میشه. و من حالا وقت ما تمامه، ولی دوستانی که میتونن برحال تحمل بکنن هستیم تونشون. عزیزانی هم اگه خواستن تشکر برن خوبه. نمیدونم به نظرم نه.
سلام.
سلام علیکم. سلام. 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 یا اگر خواست کسی بره کاری داشت ما مزاحم نباشیم. در این نظام اسلامی ما قدرت رو میخوایم، تمدن رو میخوایم، فناوری رو میخوایم، علم رو، همه بس ما لازم رو میخوایم. اما توش تسابق فی الخیرات رو هم میخوایم و میشوند. اتفاقا باید همین اتفاق بیفته. اگر زمان پیغمبر نشد این خروجی ادامه پیدا بکنه، اگه مؤمنین اواخر حیات پیغمبری مقدار سوسموس بودن تا اون مؤمنین برحال اوائل مدینه و هجرت، مثلا مؤمنین مثلا سالهای هفتم هشتم مثلا نهم بگیم مثلا بیشتر در حیات پیغمبر بعد هجرت با اون سالهای دوم سوم بعد هجرت مقایسه بکنید، این مقدار سوسموس ترن، این خاصیت طبیعی راهه، خاصیت طبیعیش این فراز نشیب ها رو داره، ولی باید این اتفاق بیفته. و اگر جریانی که پیغمبر می‌خواستن راه بیاندازن ادامه پیدا می‌کرد و بعد حضرت امیرالمؤمنان زماندار مسلمین شدن، همون به شکل طبیعی اون فراز نشیب ها اصلاح می‌شد، تثبیت می‌شد فضای تسابق و فعل خیرات داخل یک جامعه مرفه. این اتفاق نیفتاد. و وظیفه هست که ما دنبال تحقق این هدف برویم. اگر خدا اراده کرد شاید در ایران به برکت انقلاب اسلامی شد. اگرم اراده خدا غیر از این بود، وظیفه ما باید انجام بدیم. ما وظیفه ما اینه که تا جایی که میتوانیم در تمدن و فناوری پیشرفت کنیم. تا جایی که میشود نعمتهای خدا رو در روی زمین استخراج بکنیم و در راستای رفاه مردم قرار بدیم اونها. اینا مطلوب. انشاءالله همین روزی برحال محقق بشه. ببینیم در همین جامعه که توش مادیات تأمین شده کلان مردم به سمت معنویت میرن. اما اگر این اتفاق هم نیفتاد وزیری ماست که این کار رو بکنه. حالا اینجا حضرت ها یک بحثای خیلی زیبایی دارن که تحلیل بشه چرا تمدن اولین اسلامی که در قرن دوم، سوم، چهارم، پنجم تا میشه حمله مغول، اون تمدن اسلامی که اوجش مثلا مال آل بویه و آل سلجوقیان و ایناست، اون چرا اون تمدن شکست خورد؟ تمدن شکست خورد. مشکل تو حمله مغول بوده، تو جنگای صلیبی. اینا تحلیلی که باید بکنیم. تاریخ خود اصفهان از طلبا کم میکنن، تاریخ رو بخونن، با تحلیل بخونن. فرصت هم الان نیست بنده توش وارد بشم، اما این تحلیل حضرت آقا تحلیلی که الان با مطلوبش هستیم اینه، اون بحث ریشه های کلان اعتقادی رو بخوایم در بیاریم که مواظب باشیم که اگر دوباره به سمت متن اسلامی رفتیم این دفعه دیگه پس رفت نکنیم، این دفعه دیگه همون بلا سرمون نیاد. اینه که اون تمدن از جهات مادی رشد کرد ولی در کنارش مسائل معنوی، فضیلت‌های اخلاقی، عدالت توش نبود. ریشش هم برمیگرده به این که اون زمامدار و ولی جریانی که پیغمبر راه انداخته بود و تحویل گرفت از پیغمبر، اما لیاقتش رو نداشت، حق او نبود. جریانی که پیغمبر اون جریان رو ایجاد کرد و میدانست وظیفه چیه و راه درست هم همون بود که انجام بده و انجام داد، رضوان الله صلوات و علی و آله، اون وجود مقدس اون جریانی که راه انداخت افتاد دست کسانی که خلیفه راستین پیغمبر نبودن. اون جریان یک بودش که بحث رفاه مادی بود جلو رفت که باید هم جلو میرفت. ما هیچ وقت ندیدیم اهل بیت گلایه بکنن از اینکه چرا تو جامعه ما ثروت زیاده. امام سجاد گلایه بکنه که چرا جامعه ما فقیر نیست. اینا ندیدیم. امام صادق بگوید ای کاش مردم فقیر بودن مثل روزهای اول هجرت پیغمبر به مدینه. اونو نداره. این بود خب جلو نرم. بود دیگه که بود معنویت بود جلو نرم. ارزش‌های اخلاقی و عدالت پیشرفت نکرد. خب رو هم دیگه افتاد. چی شد؟ این شد که این تمدن سقوط کرد. حالا شما عوامل دیگر هم حالا بحث حمله های مغول و جنگ های صلیبی و بحث های حاشیه‌ایش. اگه مادیات و معنویت بودن تمدن اسلامی میتوانست هم مسیحیای اروپا رو هم مغولهای سمت شرق سرزمینای اسلامی رو در درون خودش حذف بکنه. تازه این مقدارم این حذف رو کرد. بدونید این جریان پیغمبر از بس قوی بود این اتفاق تا یک حدی افتاد. ولی حالا وقت تمام شد. کلیت جریان تمدن اسلامی از بس. حالا ما باید مواظب باشیم این اتفاق دیگر نیفتد. خب بحثای دیگه هم اینجا هست که حالا من به همین دفعه میکنم یه روز و اصلی ها چیم بود خود رو فقا انشاءالله که توانم این مسئله رو پیگیری کنم و دوش دقت بکنم. حرف آخر ما اینه الان ما فقیه هم میخوایم، حکیم هم میخوایم، متکلم هم میخوایم، عارف هم میخوایم، همین رو میخوایم، اما همه اینها رو تحت عنوان مصلح مؤمن ما باید مصلح همون تعبیر جوان با سواد محضب کارآمد بصیر دیگه بی همتون از بل اینو خلاصه دیگه باید مصلح بشه. هیچ منافاتی هم با فقیه بودنت نداره، با عارف بودنت هم منافاتی نداره، بلکه اگر مصلح نباشی به حقیقت فقه و عرفان و تنصف و حکمت نمیرسی. توی زمان نهازا باید مصلح بشی تا اینا براتون جا بیفته. فقه یعنی چی؟ عرفان یعنی چی؟ از آن رو همه گفتم و بنده دیگه عرایزم رو تمام بکنم. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق شناخت وظیفه و عمل وظیفه از روی معرفت و اخلاص عنایت بکند و ما رو شهید راه قرار شهید راه ولایت قرار بدهد. شادی روح مطهر لبل حقوق انبیا اوصیا علما امام و امت شهدای بزرگوار اساتید صلوات الله